أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می کنم سال نو شمسی سال 1402 و همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله که این تلاقی بهار طبیعت و بهار معنویت برای همه ما با برکت باشه، بیش از پیش معنویت ما و معرفت ما افزایش پیدا کنه. انشاءالله که همه شما عزیزان زیر سایه عنایت امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. علیکم السلام و رحمت الله. دو نکته ابتدایی عرض می کنم و بعد خطبه 217 رو شروع خواهیم کرد. مستحضرید که امروز در واقع اول ماه مبارک رمضان مصادف است با سالگرد شروع این کلاس. پارسال دقیقا در همین روز بود که ما کلاس رو شروع کردیم. الحمدلله در طول این یک سال 216 خطبه رو پیش رفتیم. همه شما عزیزان مشارکت داشتید، برکت وجود شما بود که به ما هم توفیق داده شد تا خدمتگزاری کنیم محضر شما. اینکه امروز را با اینکه روز پنجشنبه است و فردا هم طبعا جمعه است و تعطیله به عنوان شروع کلاس انتخاب کردم، در روایت پیغمبر اکرم فرمود یوم الخمیس یوم مبارک بورک لامتی فی بکورها فیه. روز پنجشنبه روز مبارکی است که شروع کارهاتون در این روز باشه. شروع کار در روز پنجشنبه مبارک است، اصطلاحاً یوم الشروع است روز پنجشنبه. اگرچه نهج البلاغه را، قرآن را، کار خیر را هر وقتی که انجام بدیم روز خوبی است، روز بدی نداره، ولی در روایت به روز پنجشنبه تأکید کردن. علاوه بر او وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود هو یوم مبارک لطلب الحوائج و طلب العلم. حالا روایت طولانی است، من همین دو بخشش رو عرض کردم. این روایت دوم از امام صادق است. حضرت فرمود روز اول ماه قمری روز مبارکی است برای طلب خواسته ها و برای فرا گرفتن علم. این تلاقی که هم امروز روز پنجشنبه است هم روز اول ماه مبارک رمضانه، روز بابرکتی است. انشالله که این درس ما، کلاس ما، کلاس نهج البلاغه ما بابرکت بشه، هم خودمون یاد بگیریم هم عمل کنیم، هم انشالله دیگران رو سر سفره نهج البلاغه مهمان کنیم. این نکته اول. نکته دوم، وجود نازنین پیغمبر اکرم در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان یک خطبه ای خوندن که معروف است به خطبه شعبانیه. بسیاری از فضائل ماه مبارک رمضان را در این خطبه شعبانیه پیغمبر بیان فرموده. خب همه شما شنیدید قطعا خوندید، ولی تذکر اینها خالی از لطف نیست. چند جمله این خطبه شعبانیه رو عرض می کنیم. امیر مؤمنان فرمود پیغمبر اکرم در جمعه پایانی ماه مبارک شعبان فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. آی مردم، ماه مبارک رمضان پیش روی شماست. کدام ماه؟ همون ماهی که سرشار از برکت است، سرشار از رحمت است، سرشار از مغفرت است. شهر هو عند الله افضل الشهور، بالاترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. لحظه به لحظه، آن به آن، روز به روز، شب به شب این ماه مبارک افضل است از بقیه ماه ها، از بقیه ساعات. و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. خیلی جمله جمله عجیبی است. آی مردم، شما دعیتم، دعوت شدید، کارت دعوت بهتون دادن، الی ضیافت الله، همینجا مهمانی است، هم صاحب خانه خداست، شما را دعوت کرده اند، یکی یکی دعوتنامه دستتون دادن به یک ضیافتی که صاحب خانه خداست. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و هر کسی وارد این مهمانی شد این کرامت پیدا می کند، چون شما مهمان خدای کریمید و خدای کریم مهمانش را گرامی می دارد، با او کریمانه برخورد می کند. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود انفاسکم فیه تسبیح، در ماه مبارک رمضان نفس، نفسی که میزنید تسبیح است، و نومکم فیه عباده، و عملکم فیه مقبول، و دعاکم فیه مستجاب. چی میخوایم از این بالاتر؟ نفس، نفس تسبیح است، خواب عبادت است، اعمالی که در این ماه انجام بشه مقبول، دعا در این ماه مستجاب است. فاسأل الله ربکم بالنیات الصادقه، آقایان با نیتهای صادقه، فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره، قلبتون رو طاهر کنید، شما مهمان کریمید، قلب باید کریم باشد، قلب باید طیب و طاهر و صادق باشد. ای یوفقکم للصیامه و تلاوت کتابه، در این ماه باید اهل روزه باشید، اهل تلاوت کتاب خدا باشید. این جمله جمله پایانی باشه، ادامه داره خطبه پیغمبر، همش درس، همش فهم عظمت ماه مبارک رمضانه. فرمود فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، بدبخت کسی است، شقی کسی است که ماه مبارک رمضان را ببیند ولی آمرزیده نشه، یعنی در رحمت به روی ما بازه. از لحظه لحظه این ماه ان شاء الله بهره مند بشیم، انس داشته باشیم، توسل پیدا کنیم، مدام با ذکر، مدام با قرآن. این ماه باید با بقیه ماها فرق کنه، این روزها، این شبها باید با بقیه ایام سال فرق کنه. خب روزه هم درجاتی داره دیگه، صرف نخوردن و نیاشامیدن روزه است، ولی یک روزه هم داریم که روزه خواص است، یک روزه هم داریم روزه افراد ناب است، اونهایی که جزء خصیصین هستند. هر کدام از اینها جایگاه خودشون رو داره. خدا به برکت امیرالمؤمنین و همه ما توفیق بده که انشالله جزء روزداران واقعی باشیم، جزء اونهایی که روزه اونها در تراز روزهای سطح بالا و اولیاء الهی قرار میگیره. هدیه محضر مبارک امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خب الحمدلله و المنه به خطبه 217 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام فی تزلم من قریش، این خطبه‌ای که الان محضرش هستیم، خطبه 217، عنوانش رو فرمودن فی تزلم من قریش. امیرالمؤمنین جلایه میکند از قریش و ظلمی که در حق حضرت روا داشتند. خب عزیزانی که از قبل با ما همراه بودند، وقتی متن این خطبه رو بخونیم انشالله این متن برای اونها کاملا آشناست، چون در جاهای مختلف نهج البلاغه تکرار شده. خود سید رضی هم اگر ببینید پایان خطبه را فرمود، قال الرضی رحمه الله و قد مضى هذا الكلام في اثناء خطبه متقدمه، من قبلا این خطبه را در جای دیگر هم نقل کردم، الا انی ذکرته ها هنا لاختلاف الروایتین، اینجا یه مقداری بحث طولانی‌تر بود، روایت جدیدی که به دست من سید رضی رسید مفصل‌تر بود، لذا من مجدداً این خطبه را ذکر کردم. خب برای اینکه فضای کلی خطبه مشخص بشه، این خطبه ایست از امیرالمؤمنین در دوران آخر حیات مبارکشون. در واقع خطبه هم نبوده، بلکه به تصریح بسیاری از شارحان نهج البلاغه این خطبه 217 بخشی از یک نامه مفصل امیرالمؤمنین بوده. مدام مردم از حضرت سوال می‌کردن آقا جان بالاخره نظر شما در مورد خلفا چیست؟ نظر شما در مورد اتفاقاتی که بعد از رحلت پیغمبر به وقوع پیوست چیست؟ شما در مورد خلفا، در مورد جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین چه نظری دارید؟ حضرت در اون پایان عمر مبارکشون یه نامه‌ای نوشتن که نامه بسیار مفصله، و در بخش‌های مختلف نهج البلاغه سید رضی بخشی از اون نامه را آورده، اگرچه به عنوان خطبه مطرحه، ولی ظاهراً اون چیزی که برداشت میشه این نامه ایست از امیرالمؤمنین به دوستانشون، به شیعیان، برای اینکه نظر خودشون رو راجع به خلافت خلفا و صدر اسلام بیان کرده باشند. و من کلام له علیه السلام، این نکته هم عرض کنم که اگر فرصت شد در پایان خطبه، خطبه 172 و خطبه 26 رو خواهیم خوند، که اون دو خطبه هم عیناً ربط به همین دارن و اتفاقا خطبه بعد که خطبه 218 هست هم از همون نامه مفصل حضرته، یعنی چهار بخش اون نامه در نهج البلاغه آمده، خطبه 26، خطبه 172، خطبه 217 و خطبه 218. حالا بریم وارد خطبه بشیم. و من کلام له علیه السلام فی التظلم من قریش، اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم. استعدیک یعنی کمک خواهی، خدایا من از تو کمک میخواهم، به تعبیر دیگه شکایت میکنم به درگاه تو که تو کمک کنی به من بر علیه قریش، بر علیه همونهایی که آمدند خلافت را که حق مسلم علی بود از او گرفتند. خدایا من به تو شکایت میکنم و تو منتقم هستی، اگر به درگاه تو شکایت آورده شود و شکایت حق باشد تو قطعا انتقام خواهی گرفت. خدایا من دارم به تو شکایت میکنم. از چه کسی؟ از قریش، از همین هایی که ظاهرا هم تیره و هم عشیره ما بودن، ولی اینها کاری کردن که خلافت از مسیر اصلی خارج بشه. فانهم قد قطعوا رحمی و اکفؤوا عنایی. هر کدام از این جملات یک سوز و گداز عجیبی داره. فضای این خطبه انسان رو میبره در فضای خطبه 3، خطبه شقشقیه، همون درد، همون قصه، همون آه جانسوز امیرالمؤمنین در این خطبه 217 هم منعکس شده. خب در مورد اللهم اینی استعدیک علی قریش، ابن ابوالحدید معتزلی این خطبه را در مورد شورای 6 نفره عمر یا همون شورایی که سرانجام او انتخاب عثمان بود معرفی میکنه. ابن ابوالحدید میگه آیون این خطبه را امیرالمؤمنین در موضوع شورای 6 نفره بیان کرد. خب علت این حرفش چیه؟ در حالی که ما میدانیم خطبه امیرالمؤمنین با توجه به قرائنی که داره مربوط هست به کل جریان خلافت، چرا شما این رو دارید تخصیص میزنید به شورای 6 نفره؟ او سنی است، سنی متعصبی هم هست ابن ابوالحدید، در واقع برای اینکه دامن خلفا را از اون ننگی که بر عهده‌شون هست پاک کنه، میگه آقا خلفا کاری نبودن، هر اتفاقی افتاد در شورا اتفاق افتاد، شورا هم که یه عده از صحابی پیغمبر بودن، سعد ابن ابی وقاص بود، طلحه بود، زبیر بود، عثمان بود، علی ابن ابی طالب بود، عبدالرحمن ابن عوف، همین هایی که جز صحابی پیغمبر بودن اشتباه تشخیص دادن، عثمان را انتخاب کردن. ابن ابوالحدید کاملا آگاهانه او شخصیتی است که در تاریخ ادعا داره، میگه من تاریخ را بعد از نوح به طور خط به خط دقیق و با جزئیات میدانم. بعد اینجا ممکن نیست اشتباه کرده باشه، تعصبات، اون جملاتی که امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه فرمود، خطبه قاصعه حول محور تکبر شکنی بود، حول محور تعصب شکنی بود. یک نفر میتواند خطبه قاصعه را شرح بدهد در این حال متکبر باشه، یه نفر میتونه در مورد تعصب سخنرانی کنه، نفی کنه تعصب رو، چقدر قرا حرف بزنه، ولی در کنارش خودش انسان متعصبی باشه. ابن ابوالحدید خطبه قاصعه رو شرح میکنه، شرح خوبی هم مینویسه، ولی خودش دچار تعصبه. چرا شما میگید که این خطبه فقط مختص به جریان شورای 6 نفر است؟ برای اینکه ما نمیخوایم خلیفه اول و دوم مشکلی براشون پیش بیاد، اعتقاد ما چیز دیگری است. خب عرض ما اینه، آقای ابن ابوالحدید شورای 6 نفره را چی کسی تعیین کرد؟ خلیفه دوم. پس هر ننگی در شورای 6 نفره به وجود آمد قطعا باید مؤسس او را، کسی که این جریان رو به وجود آورد باید تحت تأثیر باشه، دامن او هم آلوده است. این اولا، یعنی شما نمیتوانید خودتون رو مبرا کنید. نکته دوم، اتفاقا ما میگوییم این خطبه مربوط به تمام جریان خلافت است. حضرت داره از همشون گلایه میکنه. علتش هم اینه که اگر بررسی مصداقی کنیم، این خطبه به شدت شباهت دارد به خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه. اونجا هم امیرالمؤمنین همینطور با همین ادبیات با همین تندی حرف میزنه. اونجا رو دیگه نمیتونید بگید که نه مربوط به یک دوران خاصه، چون در همون ابتداء خطبه شقشقیه اما والله لقد تقمصها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ابن ابوالحدید و دیگران میدونن این فلان یعنی ابوبکر، اما والله لقد تقمصها فلان ابن ابی قحافه دیگران یکی یکی اسم میبره امیرالمؤمنین خلفا را. پس مضمون این خطبه هم گواهی میدهد که حضرت امیر سلام الله علیه جلایه میکند و شکایت میکند به درگاه خدا از همه خلفا، نه فقط یک نفر، نه فقط یک موضوع خاص، و نه فقط خلفایی که بودن، از معاویه، از کسانی که مسببین جنگ جمل بودند. اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، خدایا من شکایت میکنم به درگاه تو از قریش و کسانی که اونها رو یاری دادن. این کسانی که اونها رو یاری دادن خیلی درد بزرگی است، نه خودشون به مسئولیت رسیدن، نه پست و مقام بهشون دادن، نه چیزی برای اونها داشت، آمدن همراهی کردن ولی امیرالمؤمنین داره شکایت میکنه به درگاه خدا از دست اونها. همون چیزی که در زیارت عاشورا هم تجسم پیدا میکنه. لعن میکنیم کسانی که مستقیما در قتل حسین ابن علی سلام الله علیه نقش داشتن و کسانی که مشایعت کردند، تبعیت کردند، راه افتادند و سیاهی لشکر بودند. همه اینها باید مورد لعن قرار بگیرن. چرا؟ چون اگر شما نبودید، چون اگر این سیاهی لشکر نبودن، اون چند نفر معدود جرأت نمی کردن اینطور پر رویی کنند مقابل امیرالمؤمنین بایستند. بله، وقتی که سیاهی لشکر زیاد شد، اطرافیان زیاد شدن، اونها هم جرأت پیدا کردن. حضرت همه را اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، همه کسانی که اون و نصرت به اونها دادن، فانهم قد قطعوا رحمی، گناه بزرگ اهل سقیفه این بود که قطع کردند رحم مرا. با من با پیغمبر خیشاوند نزدیک بودیم، شما حرمت مرا پاس نداشتید هیچ، چرا حرمت پیغمبر را شکستید؟ قبلا عرض کردیم در منظر امیرالمؤمنین در بخش بخش نهج البلاغه این موضوع منعکسه. حضرت سلام الله علیه برای خیشاوندی یا با پیغمبر حرمت قائله. بابا من پسر عموی پیغمبر بودم، داماد پیغمبر بودم، وصی پیغمبر بودم، پیغمبر اینقدر به من محبت داشت، شما نه تنها حرمت من علی را نگه نداشتید، حرمت پیغمبر را هم نگه نداشتید. انهم یعنی همون قریشی که ادعای خیشاوندی میکردن، قد قطع او رحمی و اکف او انائی، اناء به معنای ظرف، اکف او یعنی وارونه کردن. این جمله دوتا معنا داره، یه معنای ظاهری، یک معنای کنایی. معنای ظاهریش اینه که ظرفی که من علی باشم پر بود، پیغمبر حجت را بر شما تمام کرده بود، شما هیچ دلیلی برای مخالفت با من نداشتید، ولی زدید و این ظرف پر را واژگونه کردید، حجت بر شما تمام شد ولی شما حجت را نادیده گرفتید. خب اینجا حضرت باید شکایت کنه دیگه. و اکف او انائی، واژگونه کردند ظرف مرا. این معنای اول که معنای ظاهری است، یعنی حجت بر شما تمام بود ولی شما خلاف حجت عمل کردید، خلافت و ولایت را از من گرفتید. معنای دوم که معنای کنایی، ظرف کنایه از ظرفیت است. آقا برید بگردید سر تا سر عالم را بگردید، کسی با ظرفیت تر از علی پیدا می کنید؟ علمش، فقاهتش، قضاوتش، نزدیکیش به پیغمبر، معنویتش، اخلاصش، عدالتش بالاتر از علی که نیست. شما آمدید خلافت را به جای این که بدید دست باظرفیت ترین افراد که علی باشد، دادید دست یک انسان محدود، حقیر، صغیری که ظرفیت سوزی کردید. شما چرا این کار رو کردید؟ این جلایه ایست که خدا امیرالمؤمنین به خدا عرض میکنه، خدایا اینها ظرفیت مرا نشناختن. عزیزان، اگر امیرالمؤمنین بعد از 25 سال به خلافت رسید، خب این 25 سال زحمتی که امیرالمؤمنین کشید صرفاً برای این بود که یه مشورتی بده به خلفا اسلام منهدم نشه. حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از 25 سال به خلافت رسیده، خب چه بکنه؟ تو این 5 سال هرچه تلاش کرد فقط توانست انحرافات گذشته را نه به طور کامل، بخشی از این انحرافات رو اصلاح کنه، بخش کوچکی. اگر امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر هدایت جامعه رو به دست گرفته بود، چقدر ارتقا به وجود می آمد، چقدر رشد می کرد این جامعه. تمام همت امیرالمؤمنین صرف این شد که بدعتها رو پاک کنه، آخر هم خیلی هاش رو نتونست. حضرت، شرایط جامعه مهیا نبود. 5 سال حکومت علی صلوات الله علیه طول کشید، 3 جنگ بر علیه حضرت را انداختن که یکی از این جنگ ها 17 ماه طول کشید. این هاست دیگه، نگذاشتن، ظرفیت امیرالمؤمنین از بین رفت. حضرت اونگونه که میتوانست بعد از پیغمبر جامعه را هدایت کنه، دیگران آمدن انحراف و وجود آوردن. تمام قدرت علی صرف این شد که انحرافات از بین بره. این ظلم بزرگی است. حضرت باید به خدا شکایت کند از این درد بزرگ. اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قد قطعوا رحمی و اکفوا عنایی و اجمعوا علی منازعتی. اینها اجتماع کردن برای نزاع با من، دست به دست هم دادن که بر خلاف من در مقابل من بایستند. چرا؟ حقا کنت اولا بهی من غیری. اینها با من نزاع کردن در مورد حق خودم، در مورد حقی که کنت اولا بهی من غیری. از هر جهت نگاه کنید من برترم. یکی از جهاتش نسه. کجا شما نس دارید؟ چه کسی به شما گفت شما میتوانید بعد از پیغمبر حاکم بشید؟ من علی نس داشته. یکی از جهات افضلیت است. کدام یکی از شما افضل بودید بر علی؟ اگر بخواهید عقلی نگاه کنید، افضل یک جامعه، بالاترین و عالمترین و آگاهترین یک جامعه باید خلیفه بشه. و شما که نبودید، شما که فریاد لولا علی لهلک فلانتون همیشه بلند بود، پس چرا ندادید؟ اگر از جهت عقلی، اگر از جهت شرعی هم نگاه کنید که نیازمند به نص پیغمبر، نص خداست. کجا پیغمبر به شما اجازه داد که خلیفه او باشید؟ ولی ابن ابوالحدید ها اینها رو نمیبینن. ابن ابوالحدید در ذیل همین خطبه میگه این جملات علی را نمیشه این گونه که ظاهر است ترجمه کنیم. بگیم پس چطور ترجمه کنیم؟ میگه این مثل آیات متشابه قرآنه. در متشابهات قرآن کریم معنای اصلی رو نباید مد نظر گرفت، بلکه یک معنای ثانویه است. اینجا هم شما نگید منظور امیرالمؤمنین گلایه از خلفا بود. چی بگیم؟ یه چیز دیگه بگو. هر چه میخواهی بگو، فقط چیزی نگو که با اعتقادات ما که اهل سنتی مخالف در بیاد. این ظلم نیست؟ این تعصب نیست که به خرج میدن علمای اهل سنت؟ شرح نهج البلاغه نوشته، ولی این تعصبات رو هم داره. در ادامه حضرت فرمود و قالو، در اون جلسه شورای 6 نفره، در اون جلساتی که تشکیل میشد تا بر علیه من علی اجتماع کنند، خلیفه تعیین کنند، سقیفه برپا کنند، و قالوا الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه. آقا، حق 2 بخش دارد، بعضی از حق را باید گرفت، تاخذه، برخی از حق را باید رها کرد. هیچ کسی نگفت حق با علی نیست، همه گفتن آقا ما میدونیم حق با توه، ولی باید بگذری از حقه. اینم از اون جملاتی است که سفسطه میکنن. قبلا در خطبه ای که مربوط به حقوق بود عرض کردیم، بعضی از حقوق هستن حقوق شخصی است. یک نفر پولش رو دزدیدن، الان این شخص میتونه بگه آقا من از خیر مالم گذاشتم بخشیدم، ولی یه حقوقی هست، حقوق اجتماعی است. تو شمشیر به دست گرفتی، در جامعه راه افتادی، رعب و وحشت ایجاد کردی، امنیت رو از بین بردی، حالا گیرم اون طرفی که ضربه خورده بود، خسارت دیده بود، بخشید. او حق شخصیش رو بخشید، حق اجتماعی که قابل بخشش نیست. این امنیتی که از بین رفت که حق یک شخص نیست. بابا امیرالمؤمنین حاکم جامعه است، میگن آقا حقت دیگه بگذر. علی از حق خودش باید بگذرد، شاید بگذرد، میتواند بگذرد، ولی از حق جامعه که نمیشه گذشت، از حق اسلام و دین که نمیشه گذشت. بعضی میگفتن آقا این حق را یا باید بگیری یا باید رهاش کنی. الان موقعی نیست که تو بخواهی حقت را بگیری، از حقت بگذر. در حالی که حق، حق شخصی نیست، حق اجتماعی است. حق اجتماعی رو حضرت باید بگیره. حالا چی شد و نگرفت یه حرف دیگه است. خلیفه دوم یه وقتی به عبدالله ابن عباس گفت که یا ابو عباس ما ازن صاحبک الا مظلوما. عبدالله ابن عباس، من صاحب یعنی رفیق تو را، یعنی علی را، خیلی مظلوم میبینم. عبدالله ابن عباس گفت که خب شما که خودتونم دارید اعتراف میکنید علی مظلوم بود، حقش رو خوردید، حقش رو بهش ندادید، حالا که اینجا فهمیدی فردد علیه ظلامته، بیا و حکومت رو بهش برگردون، بیا اون ظلمی که در حق او کردید رو جبران کن. میگه عمر ناراحت شد، دستش رو از دست من کشید و راه رو گرفت، تون تون راه رفت. من نفس نفس زنان خودم رو به او رسوندم، گفتم که چی شد، من که حرف بدی نزدم. گفتم حق را بهش بدید. گفت ما از اون القوم منعهم من صاحبک الا انهم استسقروا. مگه ما حق را از علی گرفتیم؟ پس چه کسی حق را از علی گرفت؟ مردم، دموکراسی، انتخابات. ببینید ظلم میکنند، به حضرت میگن خب تو نمیتوانی حقت را بگیری. بعد که میگه آقا چرا نمیتوانم، من محکم ایستاده، میگه انتخابات برگزار شد، شورای 6 نفره برگزار کردیم، سقیفه برپا کردیم. در حالی که اینجور نبود. سقیفه یک شورش نظامی بود، سقیفه یک 4 نفری جمع شدن دور هم یه تصمیم میگرفتن، با زور مردم رو وادار میکردن که بیان بیعت کنن. شورای 6 نفره شورایی بود که 1 نفر او رو تعیین کرد و بعد مهندسی انتخابات شده بود. از همه اینها گذشته، مگر میشود امامت را مردم تعیین کنند؟ چیز شدنی نیست که. خدا غریق رحمت کنه، بزرگان ما به این شبهات پاسخ دادن. اینها آمدن گفتن ما اگر به خلافت رسیدیم دموکراسی بود، مردم خواستن، مردم علی رو نه. دروغه، دروغه. مردم علی رو میخواستن، به ضرب شمشیر و تازیانه مردم رو مجبور میکردن باشون بیعت کنن. اینطور بود که مخالفت شد با امیرالمؤمنین. مرحوم خواجه نصیر میگه الاسمتو تقتزل نس، این که امام باید معصوم باشد خودش یکی از دلائلی است که فقط و فقط خدا میتواند امام تعیین کنه، نه انتخابات، نه دموکراسی. دموکراسی چیکار داره به تعیین امام؟ امام باید معصوم باشد. چه کسی میتواند معصوم رو تشخیص بده؟ معصوم که ظاهر نیست، نگاه کنی بهش بگی آقا این معصومه، اون معصوم نیست. اسمت یک ملکه درونی است، فقط خدا میداند. مردم چی کاره بودن بیان بگن امام تو هستی یا تو نیستی، خلافت رو از علی بگیرن به دیگران بدن؟ اینطور نیست. حالا عبدالله ابن عباس در جواب خلیفه دوم میگه آخه این چه استدلالی است که شما به کار میبرید، گیرم مردم از کسی بدشون بیاد، در حالی که خدا از این شخص خودش خوشش میاد، دوستش داره. شما باید حرف خدا رو بگیرید یا حرف مردم را؟ در جریان اعلام سوره براءت خب صریحا فرمود که جبرئیل نازل شد که پیغمبر یا خودت باید این سوره را اعلام کنی یا کسی که از توست. خدا فقط به این رضایت داره، خدا از علی رضایتمند است. حالا گیرم 4 نفر هم با او مخالف باشند، شما که نمیتوانید حرف مردم رو بر حرف خدا ترجیح بدید، حالا 4 نفر هم بیان رأی گیری کنن بگن از فردا نماز نه، روزه نه، حج نه، حجاب نه، حرف خدا رو نمیشه زمین گذاشت به خاطر حرف 4 نفر. فرمود و قالوا الا ان في الحق ان تاخذه وفي الحق ان تمنعه فاصبر مقموما او مت متاسفا. یا این که ما حقت رو میگیریم بشین و ببین و بسوز، فصبر، صبر کن در حالی که مغمومی، غمزده‌ای، او مت متاسفا، یا از این تاسف بمیر. صراحتن به علی صلوات الله علیه میگه یا مجبوری صبر کنی یا مجبوری غم بگیری قصه بخوری تا بمیری، ولی ما حقی که مال تو هست و اعتراف هم داریم رو به تو نخواهیم داد. فصبر مغموما او مت متاسفا. حضرت فرمود خب من سر دوراهی بودم، یا باید شمشیر به دست میگرفتم بر علیه این جریان مخالف میجنگیدم یا باید ساکت میشدم. من کسی نبودم که از حق اجتماعی دست بردارم، ولی چقدر این جمله تأسف فرانگیزه. فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ضاب ولا مساعد الا اهل بيتي. من هر چه دور و برم رو نگاه کردم هیچ کسی را ندیدم که از من به من کمک کنه، یاری برسونه. من کسی را ندیدم که مدافع من باشه الا اهل بیتم، الا فرزندانم. فنظرت فإذا ليس لي رافد یعنی معین، کمککار. زاب یعنی کسی که خطر رو از انسان دفع کنه. مساعد یعنی کسی که کمک کنه به انسان، مساعدت بده به انسان. هیچ کسی نبود. نگاه کردم دیدم حسن، حسین، فاطمه زهرا، همین اطرافیان من. فظننت بهم ان المنیه. ظن اگر بازه دستدار باشه به معنای گمانه، اگه با سادزاد باشه به معنای بخله. من بخل ورزیدم از اینکه اهل بیتم منیه یعنی مرگ، مرگ سراغشون بیاد. کاملا واضح بود اگر میخواستم پافشاری کنم در حق خودم، همونطوری که فاطمه را به شهادت رسوندن، حسنین را هم شهید میکردن. مجبور بودم، رضا لب فرو بستم، خار در چشم و استخوان در گلو صبر کردم، نه اینکه خوشحال باشم از حقم بگذرم، راه دیگری نداشتم. در اون خطبه‌ای که قبلا عرض کردیم، حضرت وقتی که دید حسن ابن علی سلام الله علیه با چه شجاعتی داره به میدان میره، فرمود املکو انی هذا الغلام، از طرف من این آقازاده را بگیرید، نگذارید به میدان بره، چون من باید حافظ جان او باشم، چون او امام بعد منه. حضرت میگه نگاه کردم دیدم اینها کمر بستن برای قتل اهل بیت پیغمبر، یعنی اینها هیچ ابایی نداشتند. فاطمه زهرا رو شهید کردن، حسنین رو هم شهید کنن، امیرالمؤمنین رو هم شهید کنن، اصلا ترسی نداشتن، براشون خوب هم بود. این مانع بزرگ از سر راه دنیا طلبی اونها برداشته میشد. حضرت میگه ولی من مجبور بودم حفظ کنم جان اهل بیتم را. فزننت بهم ان المنیه فاقضیت علی القضا و جرعت ریقی علی الشجا و صبرت من چزم الغیظ علی امر من الالغم و آلم للقلب من وخز الشفار. من فاقضیت علی القضا، اقضیت به معنای چشم فرو بستنه، چشم روی هم گذاشتم در حالی که قضا خار در چشمم بود، و جرعت و آب جلو را فرو بردم علی شجا در حالی که استخوان در گلو گیر کرده بود، و صبرت من کزم القیز علی امر من الالغم. من کزم قیز کردم ولی نه ساده و آسان، کزم قیزی که تلختر از هر گیاه تلخی بود. امر یعنی افعل تفضیل، تلختر. الغم به معنای یک گیاه حنزل، یک گیاه به شدت تلخی است. من کزم قیز کردم ولی کزم قیزی که از هر تلخی تلختر بود. و عالم للقلب، عالم یعنی دردناکتر، علم یعنی درد، عالم افعل تفصیله، دردناکتر بود برای قلب من وخز شفار. وخز یعنی تیزی، شفار به معنای خنجر، از تیغ تیز در قلب انسان دردناکتر بود. چهار تعبیر حضرت به کار برد برای اینکه بفهمیم قصب خلافت یعنی چی، برای اینکه بفهمیم حکومت را از صاحبان اصلی حکومت گرفتن یعنی چی، برای اینکه درد امیرالمؤمنین رو بفهمیم. این چهار جمله فرمود: خار در چشم، استخوان در گلو، تلختر از هر تل و خنجر در قلب بود. با این چهار وصف حضرت تعبیر میکنه از جریان قصب خلافت. حالا خطبه بعدی هم در همین رابطه است، ولی قبلش اجازه بدید من برگردم خطبه 172 و خطبه 26 رو محضر شما بخونیم. اونجا هم امیرالمؤمنین با همین جملات نکات زیبایی بیان میکنند، زیبا برای اینکه دست مخالفین رو رو میکنه، دردناک از این جهت که نشون میده بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقاتی در جامعه رخ داد. در خطبه 26 فرمود فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، نگاه کردم جز اهل بیتم کسی نبود، فزننت بهم عن الموت و اغزیت على القضا و شربت على الشجا و صبرت على اخذ الكذب و على امر من طعم الالقم، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو بود، خار در چشم بود، تلخ بود این روزگار بر من، ولی من مجبور بودم صبر کنم. و این صبر صبر عجیبی است. امیرالمؤمنین فرمود، قبلا اینها رو گفتیم، حضرت فرمود که لو وجدت 40 ذوی عزم لقاتلت، اگر من فقط 40 یار داشتم، یار وفادار، یار پادر رکاب، من قیام میکردم، نمیگذاشتم قصب خلافت بشه. در جای دیگر امام باقر سلام الله علیه از حضرت سوال کردن آقا جان امام باقر چرا امیرالمؤمنین اون شجاع است، اشجع الناس است، چرا زیر بار این رفت که حقش رو قصب کنن؟ خب اطرافیان، دوستان، واقعا کسی نبود که از علی حمایت کنه، واقعا کسی نبود که غمخوار علی باشه. امام باقر فرمود جد ما امیرالمؤمنین می فرمود که من اگر 2 یار داشتم قیام می کردم. انما کان جعفر و حمزه فمزیا، جعفر و حمزه رفتن به شهادت رسیدن، من اگر همین 2 نفر را داشتم، اما والله لو ان حمزه و جعفر کانا به حضرتهما، اگر این 2 نفر بودند هیچگاه زیر بار خلافت نمی رفتم. فقط 2 یار، مظلومیت امیرالمؤمنین اینه دیگه، جعفر و حمزه نبودند. اونهایی هم که بودند مثل طلحه و زبیر موندند تا علی به خلافت برسه، بعدن ادعا کنند، بعدن بخوان برای خودشون پست و مسئولیت و مقام و منصب طلب کنند. یار باوفایی که به خاطر علی از علی دفاع کنه، به خاطر اسلام از علی دفاع کنه، وجود نداشت. در خطبه 172 نهج البلاغه هم باز این جملات تکرار شده، اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی، جایگاه بزرگ مرا کوچک شمردند و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی، آمدن به نزاع با من برخواستم در مورد چیزی که امری که حقی که مال من بود. ثم قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تتركه، بعضی از حقوق رو باید بگیری، از خیر بعضی از حقوق هم باید بگذری. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف همه ما عنایت کنه، ان شاء الله ما جزء کسانی باشیم که پا در رکاب ولی عصر هستیم، از کسانی هستیم که درست تشخیص میدهیم، به موقع عمل میکنیم و لبخند رضایت امام رو برای خودمون میخریم. عبادات و طاعات همه شما مقبول باشه. التماس دعا، غفر الله لی و لکم، الحمد لله